ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار کرد. بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات دست به اقداماتی میزند. ایران به بیانیه سازمان همکاری اسلامی واکنش نشان داد. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا طی نشستی در عربستان سعودی با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد. حضور آقای کری در این نشست به منظور ایجاد اطمینان خاطر سران کشورهای عربی در مورد بهبود روابط ایران و آمریکا و همچنین توافق بر سر شرکت کشورهای مخالف دولت سوریه در گفتگوهای آتی صلح است. پیش بینی می شود که نشست صلح سوریه به ابتکار سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو با حضور کشورهای درگیر در جنگ سوریه و همینطور گروه‌های اپوزیسیون و نمایندگان حکومتی برگزار شود. 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد توافق هسته‌ای با تهران که منجر به آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدود شده ایران شد، نگرانی‌هایی را مطرح کردند. رئیس کل بانک مرکزی از آغاز رصد این بانک برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس و خبرگان خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ولی الله سیف روز شنبه گفت در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پولهای کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. پیش از این نیز برخی مقام‌های ایران از جمله مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره احتمال ورود پول کثیف به عرصه انتخابات هشدار داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه نشست اخیر سازمان همکاری اسلامی، هدف آن را تلاش برای به گفته وی حمایت از تروریسم دولتی عربستان توصیف کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی حسین جابری انصاری اظهار داشت که بیانیه پایانی نشست جده به توصیف او واقعیت‌های موجود در رابطه با حادثه سفارت عربستان و اقدامات سریع دولت ایران را نادیده گرفته. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه یاد شده را حاوی آنچه موضوعهای غیر مرتبط خواند دانست و افزود که دستور کار اجلاس به توصیف او در خدمت اهداف یک کشور خاص قرار گرفته است. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه اول بهمن ماه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، خواستار احترام تهران به سیاست حسن همجواری با همسایگانش شدند. اما در خبرها آمده است که فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که در جریان حملات هوایی روز جمعه دست کم 40 غیر نظامی در 2 دهکده واقع در شرق سوریه کشته شدند. بنابراین گزارش، این 2 دهکده از هفته گذشته همواره هدف حملات هوایی حکومت سوریه و نیروی هوایی روسیه قرار داشتند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این تحول با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تماس گرفتیم. ایلیا سلام بر شما.
من سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، گزارش ها از کشته شدن ده ها تن در حملات هوایی به شهر دیرالزور سوریه حکایت میکنه. آخرین تحولات میدانی در سوریه چگونه است؟
بله، همینطور که گفتید، دو شهرک در حومه استان دیرالزور سوریه واقع در شرق این کشور هدف حملات هوایی قرار گرفته. دیدبان حقوق بشر سوریه که این گزارش رو منتشر کرده گفت این حملات یا از سوی دولت سوریه بودن یا از سوی نیروی هوایی روسیه. در دیرالزور دست کم 44 نفر کشته شدن در حملاتی که به این دو شهرک صورت گرفته که اکثر اونها از زنان و کودکان هستند. اما هومن شهر عرقه مرکز گروه حکومت اسلامی همون داعش در سوریه هم هدف حملات هوایی قرار گرفت. دست کم 32 تن در این شهر کشته شدند که 11 تن از اونها کودک و 11 تن از زنان بودند. تحولات در سوریه به شکل سریعی داره دنبال میشه. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه روسیه در حال توسعه یک پایگاه هوایی جدیدی برای خودش در منطقه قامشلو هست. قامشلی در نزدیکی مرزهای ترکیه هست، منطقه ای هست که عمدتی ساکنان اون کردنشین هست، کرد هستند.
خب این دو روستای طبیعه و بولیل اگر اسمش رو درست تلفظ بکنم در منطقه دیر الزور بوده که اکنون به طور کامل در اختیار گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش قرار داره. اهدافی که در اونجا وجود داشته مورد نظر حمله نیروهای روسیه و احتمالاً حکومت سوریه بوده. این ساکنان غیر نظامی که کشته شدند در کجا بودند؟ آیا بخشی از گروه خلافت اسلامی بودند یا همراه اونا بودند یا در نزدیکی اینها زندگی می کردند؟
همان نمیشه گفت که یعنی بسیار دشوار هست بشه مشخص کرد این ساکنان غیر نظامی که کشته شدن جهتگیریشون به چه صورت بوده. به هر حال شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی مناطقی رو تصرف کردن و این مناطق خواه نخواه در اونها غیر نظامیان حاکم بودن و این غیر نظامیان از سالها پیش بسیاری از اونها منازلشون اونجا بوده. البته بعضی ها هم از مناطق دیگه برقرفتن، از هوادان گروه خلافت اسلامی از جمله موصل هم یکی از شهرهایی هست که غیر نظامیان خارجی خانواده های شبه نظامیان هم به اون منتقل شدن. اما این گزارش مشخص نکرده که غیر نظامیان کشته شده از کدام گروه هستن، از ساکنان اصلی منطقه یا از کسانی که مهاجرت کردن. البته در حومه دیر الزور بسیار بعید هست که مهاجرانی به این شهرک ها و به این روستاها وجود داره، چرا که این مناطق به تازگی به تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی در اومدن.
اونطور که فعالان حقوق بشری سوریه که مقرش در بریتانیاست گفته، از هفته گذشته تا کنون بیش از 90 تن در این حملات کشته شدند که اکثرشون هم گویا خانواده های ساکن این دو روستا بودند. در همین حال هم اپوزیسیون سوریه دولت بشار اسد رو مسئول شکست احتمالی مذاکرات صلح دونسته. در این مورد بیشتر بگو.
مسئله که به اپوزیسیون سوریه برمیگرده و موضعی که گرفته، موضعی که با یک بیانیه اعلام شد، بیانیه ای که ده ها تن از گروه های مخالف حکومت بشار اسد اون رو امضا کردن، به موضع روسیه برمیگرده و همچنین دولت سوریه برای اضافه کردن بعضی از افراد مشخص به هیئت مذاکره کننده مخالفان حکومت سوریه تا الان زیر بار این فشارها نرفتن و تأکید دارن هیئتی که خودشون انتخاب کردن در پی نشستاری هست اون هست که نماینده اپوزیسیون خواهد بود. اما همچنان بر سر اینکه چه کسانی اپوزیسیون رو نمایندگی میکنن اختلاف نظر وجود داره. عمدش از سوی روسیه هست، اختلاف نظر دوم از سوی بعضی از کشورها هست که اصرار دارن کردها هم بخشی از هیئت مخالفان سوری برای نشست مذاکرات صلح باشن. ترکیه با این مسئله مخالفه در حالی که آلمان همچنان بر این مسئله اصرار میکنه. اپوزیسیون سوریه یک پیش شرط هم تعیین میکنه، از جمله متوقف شدن حملات هوایی و پایان دادن به محاصره بعضی از مناطق توسط نیروهای دولتی، که این شرط ها هنوز نمیشه گفت که به مرحله اجرایی شدن رسیده باشه.
و سوال آخر این که در این میان نظر قدرت‌های مؤثر در بحران سوریه درباره مذاکرات صلح پیشرو چیست؟
ساعتی پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که به همراه همتای عربستانی خودش در ریاض برگزار کرد، ابراز اطمینان کرد نسبت به امکان آغاز مذاکرات در سوریه و گفته زمینه ها فراهم هست. و بعد از نشستی که به گفته آقای کری احتمالاً در هفته آینده برگزار خواهد شد، کارگروهی برای پیگیری تصمیمات و مسببات تشکیل خواهد شد.
سپاسگزارم سپاسگزارم ایلیا. با توجه به اینکه وقتمون محدود هست، سپاسگزارم. در بخشای بعدی پیگیری میکنیم این بحثو. اما بیش از دو هفته از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می‌گذره و با این وجود روز پنجشنبه اول بهمن وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده این حمله رو محکوم کردند. پروانه وحید منش گزارش میده.
در حالی که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و وزارت خارجه ایران پیشتر حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده بودند، با این حال این سخنان نتوانست آبی بر آتش روابط تنش‌آمیز میان ایران و عربستان بریزد. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره سابقه روابط پرتنش ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج، بعدها چنین درآمد اسناد که گویا ایرانی ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان حج دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. اصولا این بهار عربی تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. تا عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که میخواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
بیانیه پایانی نشست جده، آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه و دیگر کشورها از جمله بحرین، یمن، سوریه و سومالی و ادامه حمایت ایران از تروریست نامید را محکوم کرد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن پاریس، درباره رویکرد کشورهای اسلامی حوزه خلیج فارس به تنش موجود میان ایران و عربستان به رادیو فردا میگوید:
کشورهای عربی به نظر میاد که در یک اقدام هماهنگ همشون بعد از اعلام قطع رابطه رسمی عربستان با ایران، اونها هم به این روند دارن میپیوندن و درگیر این موضوع بشن. از یک طرف ما میدونیم که این کشورها به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس روابط اقتصادی نسبتا خوبی با ایران دارن و از طرف دیگه همشون به نوعی زیر سلطه و تحت پوشش عربستان هستن و سیاست‌هاشون رو در درجه اول با عربستان هماهنگ می‌کنن به عنوان کشور بزرگتر و تاثیرگذارتر در منطقه نسبت به اونها. اونطور که در رسانه‌های عربی بازتاب داشته، یکی از اهداف این قطع ارتباط سازماندهی شده در حاشیه قرار دادن به انزوای بیش از پیش ایران هست و اعمال فشار اقتصادی به ایران، چرا که برخی تحلیل‌ها که از این هست که بهبود روابط ایران با غرب و شروع سرمایه‌گذاری‌های غربی‌ها در ایران ممکنه وضع اقتصادی ایران رو تغییر بده و این در واقع قطع رابطه کشور عربی با ایران به یک نوع موازنه منفی رو در این زمینه برای ایران ممکنه ایفا بکنه.
در حالی که ایران نسبت به بیانیه پایانی نشست اعتراض کرد، لبنان به موضع خود در دور ماندن از تنش میان ریاض و تهران اصرار داشت. از سوی دیگر عراق، الجزایر و اندونزی نیز نسبت به برخی از بندهای بیانیه پایانی نظری مخالف یا ممتنع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری الجزیره، عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جلسه غیرعلنی خواهان موضع متحد اسلامی در برابر آنچه وی تجاوزهای ایران نامید شد. او گفت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در راستای سیاست‌های ستیزه‌جویانه حاکمیت ایران، دخالت‌های مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اقدامات تحریک‌آمیز و دامن زدن به فتنه مذهبی در منطقه است. در مقابل، مقام‌های ایران بارها آشکارا و یا تلویحاً عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های سلفی و تروریستی و دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرده است. منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است آیت الله خمینی، رهبر پیشین ایران، با آغاز انقلاب اسلامی مشروعیت کشورهای عربی را زیر سوال برد و آنها را تهدید کرد.
ایران و عربستان سعود هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمی‌گذارند. از این نظر تشابه زیادی با هم دارند، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی که در نشست جده شرکت کرده است، در حاشیه این مراسم گفت ایران خواهان فرونشاندن تنش هاست.
از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.